الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رسيدين بفراز هشتم حديث مباركه حضرت امام صادق که به عبدالله ابن جندب دستور العمل هایی دادن. اون چه که التفات عزیزان رو میطلبه این که اگه التفات به فرمان در حدیث هفتم بابی رو باز کردن که در حدیث هشتم بعد از اون تذکر حالا این باب مهم نیست. در حدیث در باب فراز هشتم میفرماند که یبن جندب من سره ان یزوجه الله الحور العین و یتوجه بالنور فلیدخل علی اخیه المؤمن السرور. اگر کسی میخواد که خداوند او را با حور العین ممزوج کنه به مقام انس با حق از طریق حور العین برسه و میخواد که توجه نورانی از طرف حضرت حق بهش بشه، باید یه کاری کنه که در قلب مؤمنین شادی و نشاط ایجاد کنه که حالا بحثش خواهد شد. ولی اگه دقت کردین این فراز رو بعد از یه نکته‌ای که در فراز هفتم بود حضرت می‌فرماند که اون خطایی که ممکنه برای بعضیا پیش بیا پیش نیا. اول حضرت در فراز هفتم فرمودن ای پسر جندب، اگه کسی اهل عبادت و عمل باشه، اون که نباشه که اصلا بحثش تو این فراز و بحثای حضرت صادق در این فکر و فرهنگ نیست. نه، اگه کسی اهل عمل و عبادات باشه و به اعمال خودش امید داشته باشه هلاک میشه. و بعدم فرمودن باید دائم خودش رو در بین خوف و رجا قرار بده. اینو که فرمودن بعد اومدن گفتن خب حالا اگه کسی مؤمنین رو شاد کنه به اون مقامات و نتایج میرسه. خب چرا اول حضرت میان میگن؟ چون یه خطری برای بچه مسلمونه هست که فکر کنن مثلا شاید سعدی هم منظورش این نبوده، اما یه مثلا به ذهنشون بیاد که آقا عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. حضرت میفرمان نه، اول باید اهل عبادت باشه، تازه عبادتش هم یه عبادت نابی باشه که به غرور نیفته. حالا این آدم اهل عبادت و تازه خودخواهی و غرورم در عبادتش براش نباشه و در خوف و رجا خودش رو نگه داشته باشه، این آدم اگر با این روحانیت و روحیه وارد خدمت به مردم بشه نتایج فوق‌العاده زیادی میگیره، که حالا بحثمون رو این فراز دوم است. پس این که ما تو ذهنمون بره که خب نه، ما حالا اصلا دین یعنی خدمت به مردم، نه، این طرف دومه. اگر کسی اهل معنویت و روحانیت باشه در خدمت به مردم این نتایج رو که حضرت میفرماد نصیب خودش میکنه، وگرنه نه. همون اشاراتی که اون جلسه هم شد، عمل انسان غیر مؤمن اصلا پذیرفتنی نیست، چون شرط پذیرش عمل خوب عامل خوب است. به اصطلاح میگن حسن فعلی و حسن فاعلی، یعنی طرف باید خوب آدمی باشه، قصدش هم خوب باشه، روحانیت هم در قلبش باشه. خب حالا بره جبهه کار خوبی کرده، روایت در این دیگه طرف رفت و شهید شد. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله فرمودن که نه، شهید نشد. گفتن یا رسول که خوب جنگید، خوبم دفاع کرد. گفتن نه، این فدای عقال شتر یارو شد. یارو تو جنگ دیده بود که پابند شتر نقره‌ای بوده، شتر دشمن. گفته بودن میکشمش و این پابندش رو برمیدارم بر شتر خودم. خوبم جنگید، کشتم شد. اما خب چه ربطی دارد که خوب جنگیدی برای اسلامم جنگیدی؟ دلیل برای اینکه تو خوبی و فایده داشتی از این کار برات. حالا میام سر قسمت دوم. یکی از مشکلاتی که برای بعضی مؤمنین شیطان درست میکنه همینه، فکر میکنن که اگر الهیت در قلبشون نباشه با خدمت با مردم الهی میشن. نه، اما اگر الهیت اولیه باشه با خدمت به مؤمنین طبق این روایت اون نور اضافه میشه، یعنی یه نوری است که مقدمه میخواد. اینجا حالا حضرت میفرمان که دو تا مقام بسیار مهم به کسی میدن که بتونه در قلب مؤمنان نشاط ایجاد کنه. خب اول مقام ها رو میگیم، بعدم اینا معنی میکنیم. اینم گاهی بد معنا میشه تو بعضی از محفل ها، یعنی روایات را ظلم بهش میکنن، بی خودی میارن پایین. میفرماد ابن جندب من سر رهو، اگه کسی واقعا سرهو ان یزوجه الله حور العین، اگه کسی واقعا دلش میخواد که خداوند با حور العین مزدوجش کنه، تو جلسه سوره واقعه عرض شد حور العین فقط ماله معصومه و متقین بسیار بسیار عالی که در مقام تبعیت به معصوم هم به تبعیت به معصوم، یعنی در واقع اونجا مرز کردیم در قرآن هر وقت خور العین اومده است، وقتی دقت کنیم سجده در قرآن پای معصوم وسط است، برای غیر معصوم فروش مرفوعه به کار میبرد و اصحاب و یمین رو که میگه میفرماد چی؟ اونا فروش مرفوعه دارند اصحاب الیمین. فروش مرفوعه مرتبه نازله حور العین است. اما تو روایات نه، وقتی میفرماد حور العین هم شامل اون حور العین میشه که مخصوص اهل البیت است، هم شامل فروش مرفوعه قرآن میشه. حالا اون ریزکاریایی که کوائب اطراب و حور العین مال مخلصین متقین مخلص است، اما فروش مرفوعه مال متقین مخلص است. امثال سلمان اینا، تازه اینا از نظر فرهنگ قرآنی به مقام فروش مرفوعه. وقت حور العین حقیقتش چیست؟ حقیقتش نظر حضرت حق است به جامعیت تمام اسماء الهیه به صورت انسانی با قالبیت اسم لطیف به صورت یک زن. اصلا زن و شوهر اینا اونجا اصلا بساط ضعف شده است، چون اونجا اصلا به فرمایش علامه این چیزا نیست. میل جنسی اینا مال تولید نسل است، اینا اونجا میل ها منهای عالی است و جواب عالی هم میدن که بحثش تو سوره واقعه کردیم به حمدالله. اینجا میخوایم بگیم که حضرت امام صادق با اون فکر و فرهنگ که میدونن مؤمنان میفهمن حورال این چه مقام عجیبی است، صورت انس حق است با مؤمنین به جمیع اسماء الهیه، به جمیع اسماء الهیه. حضرت میفهمند که مؤمنین میفهمند که حورالعین یعنی چه. میگن حالا اگه کسی میخواد به مقام ارتباط با حق از طریق حورالعین برسه و حورالعین رو تزویجش کنن به اون معنای اتحاد روحانی، یک و یتوجهو به نور و این که مفتخرش کنن، نظر بهش بکنن به یه نور الهی، اگه این دوتا را میخوان، یعنی دیگه بالاترین نحوه حیات معنوی که هم با یه نورانیتی بهش توجه کنن، نه با غضب نه با بیمحلی. شما چطوری مثلا مشرف میشین مکه، مدینه، مشهد، بعد میدین تحویلتون میگیرن یه جوری، یک نورانیتی بهتون میدن. طرف آدم عادی هم بود، میگفت تا دمه هواپیما این یک ماه اصلا نمیفهمیدم که اصفهان چه خبر، اصلا کاری نداشتم. خداوند با توجه نورانی که به این میکنه اصلا دلش از دنیا و زن و بچه منصرف میکنه. گفت آقا این تکه هواپیما تا اصفهان دارم دیگ میکنم که بچه ما نهیدم. یعنی گفت یعنی این دو ساعته دارم دیوونه میشم. خب بشینه فکر کنه چرا؟ برای اینکه وقتی چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، وقتی حضرت حق نظر کرد به کسی که دیگه کسی چیزی نمیخواه، این قصه این مسئله را باید متوجه میشد که اونجا تحویلش گرفتن، یک ذره توجه نورانی بهش کردن. حاصل قضیه خوب افراد میفهمن یعنی چه. میگوید اگه کسی این دوتا را میخواد، تزویج حورالعین و توجه بهش به شکل نورانیت، فلیدخل علا اخیه المؤمنه چی؟ از سروره باید در فلیدخل علا اخیه بر برادر مؤمنش سرور ایجاد کنه. خب حالا علما بحث کردن این یعنی چه؟ خب یه معنی آسونش که همه هم نگرفتن و همه را ول کردن که آقا مثلا جوک بگو مردم خوشحال شن، ادخال سرور طور نیست بگوید. اما این روایت خیلی وسیع تر از این حرف هاست. این روایت میگه یه کاری کنین برادر مؤمنتون رو از غم درارید. یک مرحله دوم چی؟ وارد یک نشاط و سروری بکنید. خب حالا میخوام یه قدم یه قدم بریم جلو. شما اگر یه کسی را که مثلا یه مایحتاج عادی داره، حالا اینا براش تهیه کنین، مسلم خوشحال میشه. یه خونه برای مؤمن تهیه کنین، خب خوشحال میشه. پس در واقع ادخال سرور براش انجام داده. خب حالا خونه که بهش بدیم تا کی داره؟ تا 70 سال دیگه. بعد میذاره میره، این یه راه است، چیز بعدی هم که نیست. این قدم تاکید شده. امیرالمومنین یه جمله ای دارن، می‌خواستم ببینیم کجا بحث وسعتش بدیم. می‌فرمان استغناء که عن شی خیر من استغناء که من یا بهی مثلا هم به. می‌فرماد اگر که بتونی یه چیزا نخواهی، استغناء که عن شی بهتر از نیست که با داشتنش غنی بشی. اینم روش فکر کنید. یه وقت مرحوم شیخ انصاری را اومدن گفتن آقا، یارو تاجر کویتیه اومد گفت آقا ما شما خونه نداری، خب قصه دونه میخوریم، این پول نمال خمسمه است، نمال سهممه است، نمال هیچی نیست، من خود خودمه، میدم به شما یه خونه برای خودم تهیه کن، میرم مکه و برمیگردم تو خونه خودتون بش. آقا گفتن باش. برگشت دید دوباره خونه همون کرایه نشسته. آقا چرا؟ گفت دیگه تو پولا دادی به من، مال من بود. یکی اومد گفت فلان ده مسجد نده، گفت برو با این مسجد بس، منم که تو خونه میشستم. گاهی طرف وسعتش بالاتر از نیست. حالا شیخ انصاری را کی به جای رسونده است که قصه خونه نداشتن نمیخوره؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین یادش دادن که ای شیخ خونم نداشته باشی، خدا مسکن تو را تامین میکنه، یا حالا با کرایه یا با غیر کرایه. اگه با کرایه تامین کنه، کرایه‌ش هم تامین میکنه. اگه بی کرایه تامین کنه، پول خریدش رو تامین میکنه. تو چی کار داری؟ خب وقتی اینا یادش دادن، حالا امیرالمومنین غم شیخ را بیشتر از دلش ورداشت دست یا اون تاجر کویتی؟ تاجر کویتی کاری بدی نکرده که. میخوام یه نتایجی بگیریم. آروم آروم بریم جلو. پس تا اینجا رسیدیم به این که ما هر اندازه که غم مؤمنین رو از قلبشون برداریم، خب خدمت در واقع خدمت به خودمون کردیم. خدا بهمون نظر خاص میکنه، حداقل اینو در تعریف کنیم برای تزویج حورالعین. بعدم نورانیمون میکنه. خب اول اینا خوب دوباره حل بشه. ببینید شما چقدر صدمه میخورید میری حج. واسه چرا میادم حج؟ چون وقت جالب است یکی که برد حج دیگه نمیتونه نره، یعنی طاقتش طاق میشه. چی گیرش اومده است که اینقدر حاضر صدمه بخوره، خرج بکنه، هرس بخوره؟ بلکه اون نورانی میشه. میگه یه چیزایی گیرم میاد که طرف میگفت که سال اول که رفت میخواستم برم مکه که خب هم تو رفتم مکه، سال دوم که همه رفتن من نرفتم شروع کردم زار زار گریه کردم، سال سوم دیگه اروده میزدم که خب چرا؟ برای اینکه سال اول نمیدونستم کجا میرم، سال دوم که مردم دارم میرم من نمیدونم مردم کجا میرم. چی گیرش اومده است؟ خب نور نور. خب حالا پس حاضره اینقدر پول بده که نور گیرش بیاد، تا اینجا درست شد؟ حالا بازم این جلو، شما گاهی صله رحم میکنی برای چی؟ برای اینکه نورانی بشی، مشهد میری، کربلا میری که نورانی بشی. حضرت میفرماد که یه را یادت میدن، این را را ساده نگی. این فراز هشتمه که ما بابش از طریق امام صادق میبینیم اینجا باز شده، چندین جا دیگه اینا تکمیل میخوان بکننده، این خیلی مهمه. این بد یعنی یه دی به نام خدمت به مردم اصلا کارشون از اون جنبه معنوی و عبادی خارج شده، یه دی حالا یادشون میده چقدر این ثواب داره. با نتیجه بابا نتیجهش اینه که خدا محل خاص بد میذاره با تزویج نورالعین، نورانید میکنه. شما گاهی خودتون دیدین بی به جهت این که نورانی نیستید عرصه بهتون تنگست، حوصله‌تون سر میره، به همه قور میزنید، اصلا نمیتونید بقا داشته باشید، همش در استرابی. خب اینا اسمه چیه؟ اینا نورانی نبودن. راش چیه؟ راش اینه که یه کاری کنیم نورانی بشیم. نورانی که شدیم خودمونم میپذیریم، خودمونو که پذیرفتیم به اصطلاح حوصله‌مون سر نمیره، هی دلمون نمیخواد خودنمایی کنیم بقیه بفهمن آقا ما مهمیم. اینا همش روسیاهیه، نداشتن نورانیت هست. خب حالا وقتی این ورا فهمیدیم که برکت یا برکت خدمت به مردم و ادخال سرور برای مؤمنون اینقدر ثواب داره، حالا این ادخال سرور درجه داره، دو شکل داره. به قول ما آقا گفته بود که اگر میخوای که یک روز سیر باشم یک پرس قضا بهم بده، اگه میخوای که چند سال سیر باشم به نمیدونم یه مزرعه بده، اگه میخوای که بیشتر سیر باشم یادم بده که از مزرعه و دریا استفاده کنم، اگه میخوای بیشتر سیر باشم یادم بده که چطوری دنیا و آخرت همو درست کنم، اوناش هم کنارش میام. درجه این که ما مؤمنین رو چطوری خدمت کنیم گاهی قاطی شده است. حالا چطور شده که اینجور شده؟ این بحث یخته اگرم خسته دون میکنه، چون من میدونم مشکلاتی هست بین مردم که نمیدونم. من یه مثال حالا خیلی ساده بزنم، شما حساب کنیم 100 سال پیش، 80 سال پیش، به خصوص از حدود سال 1320 اصفهان و شهر کرده اینا قحطی شده است، بهش میگن سنه 1300. واقعا مردم به نون شب محتاج بودن. خب حالا اگه کسی بخواد مردم مؤمن رو خوشحال کنه باید چه کار کنه؟ باید آش رشته بپزه که توش لوبیا و نخود باشه که معده رو زود پر کنه، پروتئین هم داشته باشه، این از گشنگی نمیره. یا آش شلوزد بپزه که شیرین باشه، تحلیل مایعات حلال بکنه، جبران مایعات حلال بکنه، یعنی انرژی هاش که مصرف شده سه چکار کنین جبران بکنه. خب کار خوبی بوده، اما مال کیه؟ مال 80 سال پیش. حالا شما خودتون میبینین اکثر مردم با این آشرشته ها و این شلوزده فقط مریض میشن. این بیچاره گفت که خواجه پندارت که طاعت میکند بیخبر که از معصیت جان میکند. پدر مردم دارن در میان اسلام گشتن نست، نمیگم خدا محلشون نمیذاره با، ولی خدا به هر حیوانی محل میذاره. بیام به مامان که اینقدر کم میفهمیم همون هم محل میذاره. این غیر اونه که روایت میفرماد ما به اندازه عقل مردم به مردم نتیجه میدیم. داستانش یه بار عرض کردم، امام صادق گفتن که یارو عابده همینطور عبادت میکرد خدا هیچ محلش نمیذاش، ملائکه اعتراض کردن تو اصول کافی هست. گفت آخه عقل نداره عبادت میکنه، عقل نداره. که داستانش مفصله که بالاخره ملائکه اومدن پایین گفتن آخه تو آرزو چیه؟ گفت هیچ، قصه اینه که خدا چرا خرش نمیفرسته این عرفایی که دور خانقاه ماست بخوره. آقا شب و روز عبادت میکرد، خدای را عبادت کرد که خر داشت دستا، حالا قصه میخوره که علفا را کسی نیست بخوره، ان شاء الله خدا خرش نمیفرسته بخوره. اینجوری که نمیشه که ما حواسمون وقت. حالا وقتی میخوام برم جلو باز مثال میزنم، مثلا امر به معروف هم بزنم. مثلا شما حساب کنید 300 سال پیش از این، 400 سال پیش از این، مرحوم مجلسی میخواسته بره منبر. حالا مردم 400 سال پیش از این دولت صفویه اکثرا شیعه، مسلمون، متدین. شاردون میگه که اصلا، شاردون همون زمان ایران بوده، میگه اصلا چیزی به نام مد و بیدینی و شک در مردم اصفهان وجود نداره. خب حالا اونجا تو این فضا امر به معروف چیه؟ که اوی حواست باشه مواد پیدا نباشه، اوی حواست باشه چشم پرونی نکنه. خب آخه همین بود مشکل دیگه نبوده. حالا یه وقت جامعه داره از بیدینی میمیره، اصلا نه خدا سرش میشه نه معاد سرش میشه، داره میگه این دختر لختیه وسط خیابون که اون مواده بذار تو. خب اینا چیه؟ اینا نفهمیدن است کمک به مردمه، کمک به این بیچاره. بله یکی از حواسش نیست یه غیبت میکنه، داره اون مومه غیبت نیست بدبخت میشه، اما یکی از خیلی بیشتر از اینا باید برنامه ریخ براش. حالا مثال میزنم، ببینید 400 سال پیش از این مثالایی که تو کتابای 400 سال پیش از این راجع به امر به معروف چیه؟ همینه که بازار یا گرون نفروشی، زن و مردا از این گناه نکنی. غلط هم که نبوده، اما حالا باید نشست فکر کرد ما چطوری کمک بکنیم. حالا بحث ما توی این روایت به مؤمنین است، حالا میخوام به مؤمنی کمک کنیم. یه وقت است که چه اشکال داره؟ خیلی خوبه، میگم آقا بیایم کمک کنیم این بنده خدا گشنگی نخورد. نباید که کسی گشنگی بخوره، ولی یه وقت است میبینیم بابا مسئله عمیق‌تر از ایناست. این انه دین نداره بیش از این که، یعنی اگر که شما دقت کنی از بیدینیش بیشتر فقیر است، یعنی قصه میخواد بزاره موز نداره. حالا اگر شما هم کمکش کنی، تو همین دوستان زحمت کشته بودن یه بار تو همین محل یه فقیر پیدا کرده بودن که بعد گفتم که عزیزان گفتم 3-4 کیلو گوشت که خودمون 7-8 مثلا چند هفته میخوریم رفتیم برای ناخدیم همین اندازه خود ما هم جمعیت داشتن، یادیم پس فردا به گوشت خلاص شد، یعنی 2-3 کباب کرده بودن خورده بودن. خب این بیچاره، یعنی من خود من با رئیس کمیته امداد صحبت کردم اون روز، یک آقایی که تشریف داشتن و والا ما حاضریم به همین ها کمک کنیم، یه پیشنهاد ها میکنم، میگن نه مثلا میگم بیام شهرستان خودتون ما برای خونه تا، گفت نه ما میخوام تو مغز اصفهان باشیم اگه خواستین اینجا کمکم بکنید. خب اینا شما اول باید بفهمید کمک به این نیست که عقد این بدید. خب این حالا هرچی هم به این از این کارا بکنید، خب دیگه مردم لیبریا قحطی شده بود. این خوزه دو کاسترو در کتاب ژئوپلیتیک گرسنگی میگه لیبریا قحطی شده بود، میگه تمام گندم یک ساله که اینا نیاز داشتن رو براشون ریختیم. از این هلیکوپتره هست انبار داره تاقای انبارا میره عقب میریزن. گفت بعد از 3 ماه خبر داشتیم که دارن مردم لیبریا از گشنگی میمیرن. ای آقا غذا یک ساله 3 ماه خورده، این روحیه رو باید چه کاری کرد؟ تازه اینا مثال است که حرف من اینا نیست، حرف من نیست که شما بیان در روی این مسئله فکر کنید. ما اگه میخوایم کمک به مردم بکنیم از کجا باید شروع کنیم؟ ادخال سرور در مؤمنین از کجا شروع کنیم؟ ما معتقدیم بیشترین خوشحالی را پیامبر اهل بیتش برای ما فراهم کردن، صلوات الله علیه مجمعین. که به ما ایمان دادن. شما خودتون دیدین دیگه، همه مردم قصه رزق میخورن، اما ائمه بودن گفتن بابا قصه رزق نخورید، خدا تأمین کرده. آیه قرآن پیامبر آورد ما من دابتن الا علالله رزقها، بابا به عهده گرفت از خدا رزقش. شما به جای اینکه رزق مردم رو تأمین کنید که کار خوبی هم هست، حالا خواهم گفت آروم آروم، یه را دیگه میدید پیغمبر اومدن بگن آقا خدا رزق همه را، کافر و مؤمن، دابه یعنی هر جنبنده ای را رزقش را تامین کرده. شما دو تا کار بکنید، یک قصه رزق نخورین، دو رزقتون خراب نکنید. چون فرمودن ظلم و انقطاع رحم و این چیزا رزق را کم میکنه. خب پس میخوام بریم توی فکر که این ادخال سرور از کجا شروع بشه بیشتری نتیجه را میگیره. بنده نظرمه که یه بارم مفصلا عرض کردم خدمت دوستان، بازم جا بحث داره که هر کس به اندازه‌ای که قصه مردم رو بخوره، به واقع قصه بخوره، خدا نور کمک به مردم رو به واقع بهش میده. این یک. دو، هیچ کس زیر آسمان به اندازه پیغمبر قصه مردم رو نخوردن. دو. سه، پس بیشترین خدمت به مردم خدا در کف با برکت پیامبرا گذاشته است که به این مردم دین و شعور و هدایت داده است. اینجاست که حالا اگه میخوایم خدمت به مردم بکنیم درجهش یکی یکی مشخص کنیم. همینطوری مثال زدم یه زمانی آشرشید خوب بود به مردم بدیم، اینا برای همیشه فکر نکنیم خوبه. یک زمانی خدمت به مردم یه چیزه، یه زمانی یه چیزه، برای یه شخص یه چیزه، برای یه شخص یه چیزه. اگه ما درجه اینا رو نفهمیم که خب همون انجماد تحجر برامون نصیب میشه. ما حالا اومدیم اینجا تنظیم کردیم که اولین خوشحالی به مردم بیدار کردنشون است نسبت به حقایق دینی. خب معلوم است که اگه ما اینا فکر کنیم قصه اصلیمون چی میشه؟ که مردم بیدار بشن یا بیدارتر بشن. قصه مون هم مشخص شد جاش. مرحله دوم اینه که خب حالا برای این که این بیداری درست انجام بشه، خب شرایط هم باید فراهم شد. بله، یک میگن به یارو که خیلی گرسنش بود گفتن دو تا چند تا میشه؟ گفت 4 نان. این نانش از کجا آورده؟ خب گشنش بود. آقا یک قبوله است، یه وقت یک کسی اینقدر شرایط روحی است که نمیتونه درست حقیقت رو بگیره. اما حواسمون باشه ما راست این که شرایط فراهم شه. بله عدالت خیلی چیز خوبیه، ولی عدالت مقصد اصلی دین است یا مقصد متوسط؟ صریح میفرماد که پیامبرا اومدن و اسما انبیا را لیقوم الناس بالقسط، که قسط فراهم کن. حالا که چی؟ که حالا که مردم شرایط قسط فراهم کردن، عبادت کنن. حالا عبادت کنن که چی؟ حتی یاتی کل یقین، تا با خدا انسشون کامل بشه. اینا مرحله است. باز من دوباره سوال دارم که حالا ما میخوایم پس اصل قضیه را بابش دیگه تموم بشه. بیشترین برکت برای مؤمن اینه که ارادش این باشد که به مؤمنین خوشحالی برسونید. این اصل. حالا این خوشحالی شکلش مختلفه، درجهش مختلفه، و ما سعی کنیم بیشترین خوشحالی را اول برای مردم فراهم کنیم، بعد خوشحالیای بعدی را، و بالاخره هم بدونیم که اگر تمام روحمون این بشه که خدایا ما خیلی دلمون میخواد مردم را خوشحال کنیم، خدا هم زمینه های ناب خوشحالی را فراهم میکنه.